سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبانتان هستم. یک جنرال بلندپایه امریکایی میگوید نزدیک به 2250 فرد مسلح داعش در افغانستان حضور دارند. مایکل کوریلا فرمانده عمومی فرماندهی مرکزی ایالات متحده این ارقام را در نشست استماعی کمیته نظامی مجلس نمایندگان کنگرس ایالات متحده دیروز ارائه کرد. او همچنان گفت که طالبان ظرفیت استخباراتی لازم ندارند که بتوانند داعش را تعقیب کنند. طالبان اما گفتند که داعش را در افغانستان سرکوب کردند. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید بیش از یک سال است که دختران افغان از رفتن به مکتب‌های متوسطه و لیسه محروم ماندند و رویاهایشان در هم شکسته است. بانو امیری روز گذشته با نشر یک ویدیو در توییتر نوشته که با وصف وعده‌های طالبان دروازه‌های این مکاتب برای دختران همچنان بسته مانده است. سال تعلیمی جدید 1402 خورشیدی در افغانستان در هفته جاری بدون حضور دختران بالاتر از صنف ششم مکاتب آغاز شد. شهرهای زابل کندهار که ناوقت دیشب در نتیجه بارندگی شدید برای ترافیک بسته شده بود، صبح امروز دوباره باز شد. دفتر مطبوعاتی قلوردوی البدر طالبان در جنوب در خبرنامه گفته که در نتیجه بارندگی یک موتر بربری در این شهرها چپه شده بود. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در حملات هوایی ایالات متحده در سوریه 11 جنگجوی طرفدار ایران کشته شدند. AFP در این باره به نقل از نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه امروز گزارش داد. پیش از این وزارت دفاع ایالات متحده گفت که در پاسخ به کشته شدن یک قراردادی و زخمی شدن 5 نظامی آمریکایی در حمله یک طیاره بی‌پیلوت کامیکاز ساخت ایران، نیروهای آمریکایی پایگاه‌های مورد استفاده گروه‌های وابسته به سپاه پاسداران در شرق سوریه را هدف قرار دادند. طیاره‌های بسترنشین کامیکاز نوع طیاره‌های بی‌پیلوتند که در جریان حمله منهدم می‌شوند و به طیاره‌های بی‌پیلوت انتحاری معروفند. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده شام پنجشنبه گفت که به دستور رئیس جمهور جو بایدن به نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده هدایت داد تا در شرق سوریه حملات هوایی دقیقی را علیه تأسیسات مورد استفاده گروه‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران انجام دهند. تلویزیون دولتی عربستان سعودی ناوقت دیروز گزارش داد که این کشور برای بازگشایی سفارتش در دمشق با سوریه در حال گفتگو است. این اعلام پس از آن صورت می‌گیرد که عربستان سعودی و ایران بعد از گفتگو با میانجیگری چین در پکینگ توافق کردند که سفارت‌هایشان در کشورهای یکدیگر را دوباره باز کنند. ایران طرفدار رژیم به رهبری بشار اسد در سوریه است، اما عربستان از نیروهای مخالف رژیم سوریه حمایت میکند. با گزارش تلویزیون دولتی عربستان، یک مقام وزارت خارجه این کشور که از وی نام برده نشده، گفتگوها بین ریاض و دمشق را تایید کرده است. و تیم‌های ملی کرکت افغانستان و پاکستان در اولین بازی از سلسله 3 مسابقه 20 اوره امشب با هم روبرو میشوند. انتظار می‌رود که این بازی ساعت 8:30 شب به وقت کابل در شهر شارجه امارات متحده عربی آغاز شود. دومین بازی 20 اوره بین افغانستان و پاکستان روز یک شنبه هفته آینده و سیومین و آخرین بازی این سلسله روز دوشنبه برگزار خواهد شد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، بر اساس ارقام فرماندهی مرکزی ایالات متحده، بیش از 2200 جنگجوی داعش در افغانستان حضور دارند.
ما می‌بینیم که تهدید اصلی از سوی شاخه الصادق متوجه است که بیرون از افغانستان فعالیت می‌کند، اما در افغانستان نیز افراد مسلح دارد.
در این حال برخی از آگاهان می‌گویند داعش تهدید جدی برای افغانستان است و به گفته آنها طالبان توانایی مبارزه با این گروه را ندارند.
اگر توانایی مبارزه با این گروه ها را داشتن، خودشان صدمات را که از این گروه ها خصوصا داعشی ها دیدن اونا متحمل نمی شدن.
طالبان اما گفتند که داعش را سرکوب کردند. امروز دومین روز است امروز چند روز از سال 1402 خورشیدی میگذرد. این سال چگونه سال در افغانستان خواهد بود؟
سال طبیعتاً که مملو از ناامیدی برای مردم افغانستان است، به دلیل از اینکه افغانستان یک بار دیگر از لحاظ دیپلماسی جهانی در حاشیه قرار گرفته، مردم از فقر، از مهاجرت، از
بیشتر در این باره در یک گزارش مفصل.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که تا حال با ما همراه هستید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه که به همکاری تکنیکی می رحمت صافی پیشکش می شود بپذیرید. یک جنرال بلندپایه آمریکایی می گوید نزدیک به 2250 فرد مسلح داعش در افغانستان حضور دارند. او این ارقام را در نشست استماعی یک کمیته نظامی مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده دیروز ارائه کرد. او همچنان گفت که طالبان ظرفیت استخباراتی لازم ندارند که بتوانند داعش را تعقیب کنند. رئیس کمیته نظامی مجلس نمایندگان ایالات متحده گفته طالبان، القاعده و داعش در تلاش پر کردن خلای در افغانستان هستند که به گفتهش پس از خروج نیروهای آمریکایی ایجاد شده. بیشتر در این گزارش.
جنرال مایکل کوریلا، فرمانده عمومی فرماندهی مرکزی آمریکا یا سنتکام، میگوید شمار افراد مسلح داعش نسبت به سال گذشته در افغانستان افزایش یافته است. مایکل کوریلا که روز پنجشنبه در نشست استماعی کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا صحبت میکرد گفت در حال حاضر شمار افراد داعش در افغانستان به 2250 تن میرسد. او که هرچند این را یک تهدید عنوان کرد، اما افزود
the threat really coming from the al-Siddiqui office, that's the region that sits above it, but they're based out of Afghanistan as well. And it's not so much
ما می‌بینیم که تهدید اصلی از سوی شاخه الصادق متوجه است که بیرون از افغانستان فعالیت می‌کند، اما در افغانستان نیز افراد مسلح دارد. شما می‌دانید که طالبان و داعش با هم می‌جنگند و طالبان در جنگ با داعش یک گروه خونخوار است، اما آنها ظرفیت استخباراتی برای تعقیب اهداف را ندارند که ما در مورد آن صحبت می‌کنیم. طالبان با داعش می‌جنگند و در برابر آنها معمولا عملیات‌های بزرگ را انجام می‌دهند و به گونه گروهی آنها را از بین می‌برند، اما به گونه انفرادی جنگجویان داعش را تحت تعقیب قرار نمی‌دهند.
آگاهان شورای امنیت سازمان ملل متحد دفتر الصادق را به عنوان حلقه برای وصل منطقه‌ای داعش می‌شناسد که با شاخه خراسان داعش در افغانستان کار می‌کند و هم به نمایندگی از داعش در آسیای میانه و جنوبی فعالیت‌های منطقه‌ای خود را پیش می‌برد. مایکل کوریلا روز پنجشنبه در نشست استماعی کمیته خدمات مسلح مجلس نمایندگان آمریکا گفته بود ممکن داعش در 6 ماه توانایی این را حاصل کند که بالای منافع آمریکا و متحدان غربی ایالات متحده در بیرون از افغانستان حملات را انجام دهد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود داعش در افغانستان حضور فعال و قوی ندارد. شاخه خراسان گروه مسلح داعش اخیراً به شمول پایتخت در ولایت‌های مختلف افغانستان حملات مرگباری انجام داد که در نتیجه آن نه تنها غیر نظامیان بلکه مقام‌های طالبان نیز کشته شدند. در 2 حمله اخیر این گروه که در شهر مزار شریف صورت گرفت به شمول محمد داوود مزمل، والی بلخ، شماری از خبرنگاران نیز کشته شدند. در همین حال رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان کنگره آمریکا میگوید طالبان، القاعده و داعش در تلاش پر کردن خالیگاهی هستند که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به میان آمده است. مایک راجرز روز پنجشنبه در نشست استماعی کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا گفت
تصمیم رئیس جمهور بایدن مبنی بر خروج یک جانبه و به قید شرط نیروهای آمریکایی از افغانستان امنیت ملی ما را ضعیف ساخته است. این کار یک خلای امنیتی را ایجاد کرده است که طالبان، القاعده و داعش در حال پر کردن آن هستند. به اساس ارزیابی ها از میان این هراس افغانان، برخشان می توانند در کمتر از 6 ماه ایالات متحده آمریکا را هدف قرار بدهند. من نگران این هستم که در وضعیت قرار نگیریم که نتوانیم جلوی یک حمله نزدیک را بگیریم.
خروج یک جانبه نیروهای آمریکایی از افغانستان به یک موضوع جنجال برانگیز برای آمریکا مبدل شده است. مایکل مکال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، روز پنجشنبه به وزارت خارجه ایالات متحده الی روز دوشنبه فرصت داد تا در مورد چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان همه اسناد را به این کمیته تسلیم کند. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه گفته بود گزارش خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را تا اواسط ماه اپریل به کنگرس تسلیم می کنند.
درباره گسترش احتمالی فعالیت گروه‌های تروریستی از جمله داعش و القاعده در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، محمد خاطر پردیس نظر کبیر حقمل آگاه مسائل سیاسی را پرسیده.
اصلا گروه داعش از سالهای دراز، به خصوص بعد از سال 2019 که مذاکرات صلح با طالبا یک کمی توقع بخش بود و امید از می رفت که طالبا به صلح بپیوندند، بسیار وسیع شد، چون گروه تندرو طالبا، گروه های تندرو بین طالبا نمی خواستن به پروسه صلح بپیوندن، اونا رفتن به آغوش داعش. بعد از اون نیروهای ملی امنیتی افغانستان به شکل جدی در مقابل از اونها ایستاد شدن و در عین حالت مذاکرات صلح رفت به دیگر طرف و ما نتانستیم یک جرامد با طالبا داشته باشیم. بنان توقع از اونها ای شد که طالبا حکومت میگیرند، بناهن آمدن و پس به طالبا پیوستند، کسایی که میخواستن بران به طرف داعش. اما تهدید داعش باز هم ماند به شکل جدی آن، و به خصوص بعد از اینکه کابل به دست طالبا سقوط کرد، حدود چیزی بالاتر از 4,500 داعش ها رها شدند و آماده جنگ با طالبا شدند. این گروه بیشترین صدمات به طالبا وارد کردن.
جناب اقبال صاحب، نگرانی جهان در مورد فعالیت های گروه های تروریستی در افغانستان در شرایط فعلی چقدر جدی است به نظرتان؟
جهان باید نگران باشه، خصوصا بعد از توافق دوحه که کلن یک توافق نگران کننده بود. طالبا از لیست گروه های تروریستی نبر آمدند. جنگ امریکا و جامعه جهانی در سال 2001 با طالبا قسمی آغاز شد که اینا باید از بین می رفتن و بر نمی گشتن به قدرت. وقتی اونا به قدرت برگشتن، بناهن بزرگترین قوت تروریستی فعلا در افغانستان موجود است که خود طالبا هستن. اونا تسلیحات و امکانات میلیاردها دلاری را با خود دارن و متاسفانه که اونا فعلا من حیث حکومت برخورد میکنن. جهان هم در قسمتهای مشخصی با اونها کمک میکنه و میلیاردها دلار در خدمتشان قرار میده.
آیا طالبان در مبارزه با این گروه ها توانایی لازم دارن؟
طالبا توانایی مبارزه با این گروه ها را ندارن. اگر توانایی مبارزه با این گروه ها را داشتن، خودشان صدمات را که از این گروه ها خصوصا داعش ها دیدن اونا متحمل نمی شدن. جهان در توافقی که با طالبا در دوحه صورت گرفت، مشخصا از داعش و القاعده نام برده، ولی در بین طالبا با القاعده هم نظریاتی وجود داره، کسایی هستن که با اونها همسویی دارن، خصوصا به تأثیر از نیکی که رهبر قبلی از اونها مولا محمد عمر با القاعده داشتن. اکثریت طالبا با القاعده حسن نیت دارن. شما کشته شدن ایمان ظاهری را در کابل دیدین که در چند صد متری ارک صورت گرفت. بناهن اینا جدا شدنی از القاعده نیستن. در داعش چون اونا با طالبا صلح نمی کنن، با طالبا یک راه را باز نمی کنن، بسیار مشکل است که اونها جور بیایند.
گفتگوی بود با کبیر حقمل آگاه مسائل سیاسی. اینجا رادیو آزادی است. 5:13 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که امریکا در کنار زنان افغانستان و ایران که با خشونت روبروستند میستد. جو بایدن این را در سخنرانیش به مناسبت ماه تاریخچه زنان که روز پنجشنبه در تویتر قصر سفید نشر شد بیان داشته. شماری از فعالان حقوق زن میگویند برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان جامعه جهانی باید گامهای عملی بردارد و تحریمها بر طالبان را افزایش دهد. بیشتر در این گزارش.
رئیس جمهور ایالات متحده میگوید امریکا در کنار زنان افغانستان و ایران که با خشونت روبرواند و حقوق اولیه انسانیشان نقض می شود ایستاده است. جو بایدن در سخنرانیش در واشنگتن به مناسبت ماه تاریخچه زنان که روز پنجشنبه در تویتر قصر سفید به نشر رسیده گفته که 3 میلیارد دلار را برای بهتر ساختن وضعیت برابری جنسیتی زنان در سرتاسر جهان در نظر گرفته است.
ما در کنار زنان ایران و افغانستان که به خشونت‌های داخلی روبرو اند و حقوق انسانیشان نقض می‌شود ایستاده‌ایم. من دو هفته پیش بودجه را تنظیم کردم که شامل پیش از 3 میلیارد دلار است و این یک رقم بی‌سابقه برای ارتقای برابری جنسیتی زنان، نه تنها در داخل کشور بلکه در سطح جهانی است.
در عین حال دفتر دموکراسی، حقوق بشر و کار وزارت خارجه آمریکا با نشر گزارش سال 2022ش در مورد عملکردهای حقوق بشر که در این هفته منتشر شده در مورد افغانستان نوشته که در رابطه با خشونت مبتنی بر جنسیت از جمله خشونت‌های خانوادگی و سایر مشکلات زنان در افغانستان عدم بررسی و پاسخگویی وجود داشته است. در این گزارش همچنان آمده که طالبان برای رفع ممنوعیت‌های گسترده در برابر مشارکت زنان و دختران در زندگی عمومی و تحصیل آنان فراتر از مکتب متوسطه، کار و آزادی پاسخ ندادند. اظهارات رئیس جمهور آمریکا و گزارش حقوق بشری ایالات متحده در حال بنشر می‌رسد که با وجود آغاز سال جدید تعلیمی، دروازه‌های مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌ها هنوز هم برای زنان و دختران بسته است و محدودیت‌ها در برابر فعالیت‌های زنان همچنان پابرجاست. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پاسخ به رادیو آزادی گفت بهتر است در رابطه با چگونگی برطرف نشدن محدودیت‌ها آموزش دختران و زنان با وزارت‌های مربوطه صحبت شود. اما خطاب صاحب‌زاده، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان، و ضیاءالله هاشمی، سخنگوی تحصیلات عالی حکومت آنان، به سوالات ما در این رابطه جواب ندادند. در این حال شماری از فعالان حقوق زن میگویند که برای بهبود وضعیت زنان در داخل افغانستان کار ممکن نیست و باید جامعه جهانی همصدا در این راستا گام‌های عملی بردارد. فرشته یعقوبی، یکی از این فعالان، به رادیو آزادی گفت فشارها یا تحریم‌ها بر حکومت طالبان باید افزایش یابد.
گروهی که حاکم هست هیچ نوع جلسه نمیپذیره که ما بتونیم با او بشینیم رو در رو صحبت بکنیم. پس تنها مو یک چیزی که باقی میمونه دادخواهی‌هایی که بیرون از افغانستان باید بر زنان و دختران افغانستان صورت بگیره. دوار هستم که اونا برای بیرون رفت از این وضعیت دادخواهی بکنن و گمهای بسیار عملی بردارن. و یکی دیگه از رایل ها و بدیل هایی هست که فشار ها و تحریم ها بالای طالبان زیادتر بشه.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، از ماه اگست سال 2021 بدین سو زنان و دختران افغان محدودیت های شدیدی را تجربه کردند. با فرمان هایی که حکومت طالبان در این مدت صادر کرده است، آنان حق رفتن به مکتب بالاتر از صنف ششم، رفتن به پوهنتون، کار و حتی اجازه رفتن به پارک ها، ورزشگاه ها، حمام های زنانه و سفر در مسیرهای طولانی را ندارند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
سپاس که با رادیو آزادی هسته. در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی پخش می شود. تلاش ها برای عادی شدن روابط بین سوریه و کشورهای عرب خلیج آغاز شده. در همین حال تلویزیون دولتی عربستان سعودی ناوقت دیروز گزارش داد که این کشور برای بازگشایی سفارتش در دمشق با سوریه در حال گفتگوست. بیشتر در این گزارش.
بعد از آن که عربستان سعودی در مذاکرات با ایران در رابطه با عادی ساختن روابط پیشرفت کرد، اکنون می خواهد روابط خود با سوریه را هم ترمیم کند. بعد از سرکوب شدن شدید اعتراض کنندگان توسط رژیم بشار الاسد در سال 2011 در سوریه، عرب لیگ در واکنش عضویت سوریه در این سازمان را در حال تعلیق درآورد. ایالات متحده و یک تعداد متحدان عربیان به شمول عربستان سعودی و قطر از مخالفین حکومت بشار الاسد حمایت می کردند و روسیه و ایران متحدین بسیار مهم رژیم بشار الاسد بودند. یک مقام وزارت خارجه عربستان سعودی دیروز پنجشنبه گفت که ریاض برای بازنمودن خدمات کنسولی در سوریه مذاکرات را با دمشق آغاز کرده است. این مقام عربستان سعودی به تلویزیون الاخبار کشورش گفته که در چارچوب خواسته های کشورش برای ایجاد سهولت در خدمات کنسولی در سوریه، صحبت ها بین مقامات دو کشور دوام دارد. متحد دیگر آمریکا در منطقه، امارات متحده عرب، هم در راستای عادی ساختن روابط با سوریه گام ها برداشته است. این کشور در اواخر بشار الاسد و همسرش را برای سفر به ابوظبی دعوت کرده است. برقراری روابط بین سوریه و عربستان سعودی بعد از یک دهه راه را برای سوریه باز خواهد کرد که با کشورهای عربی همراه شود. حکومت سوریه بعد از جنگ داخلی در سال 2011 از سوی جامعه عرب و اکثر کشورهای عربی طرد شد و برقراری دوباره رابطه آن با عربستان سعودی یک گام مهم برای رابطه سوریه با کشورهای عربی خواهد بود. یک منبع دیگر به خبرگزاری رویترز گفته است که عربستان سعودی و سوریه بعد از عید فطر در مورد آغاز دوباره فعالیت نمایندگی های دیپلماتیک خود در دو کشور غور می کنند. به گفته این منبع، موافقه بین عربستان سعودی و سوریه نتیجه مذاکرات اخیر بین مقامات عربستان سعودی با یک هیئت امنیتی سوریه در ریاض است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سال 1402 خورشیدی که تازه آغاز شده چیگونه سال در افغانستان خواهد بود؟ آرش همایون این سوال را در این گزارش مفصل با شماری از کارشناسان افغان مطرح کرده.
سال 1402 شمسی در افغانستان تحت کنترل طالبان در حال آغاز شد که مکاتب متوسطه، لیسه ها و پانتون ها برای دختران همچنان مسدود بوده، زنان از کار در ادارات و نهادهای غیر دولتی داخلی و خارجی منع شدند. با تسلط دوباره طالبان در اگست سال 2021 میلادی و قطع کمک‌های بین‌المللی، بحران‌های بشری و اقتصادی در افغانستان افزایش یافته، حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور جهان به رسمیت نشناخته و افغانستان تحت کنترل طالبان در انزوای بین‌المللی قرار دارد. با توجه به این نکات، سال 1402 شمسی برای افغانستان چگونه خواهد بود؟ آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و آگاه امور اقتصادی می گوید.
متاسفانه با توجه به شرایط دشواری که در کشور ما جریان داره، توقع یک اقتصاد مرفه و خودکفا بر مردم دشوار است که پیش بینی کنیم. تا به وقتی یک بستر مناسب مشروع و مقتدر به وجود نیاید و انزوای بین‌المللی افغانستان پایان پیدا نکنه و سرمایه گذاری ها به افغانستان سرازیر نشود، شرایط متاسفانه از حالت بحرانی نجات پیدا نمی کنه و حتی احتمال از اینکه اگر این وضعیت دوام کنه ممکن ما به طرف فاجعه برویم. در قدم اول ما نیازمند تغییرات مثبت در مناسبات بین‌المللی و در عرصه اقتدار داخلی خود هستیم.
محمد اسحاق اطمر، کارشناس سیاسی افغان و استاد پوهنتون در جرمنی، هم نظر مشابه دارد.
متاسفانه که سال آینده یک سال پرآشوب و پرچالش خواهد بود بر مردم افغانستان و همچنان بر منطقه و دنیا، بخاطر اینکه تحولاتی که در منطقه جریان داره، رقبای منطقوی و ابرقدرت‌ها دی شامل است و احتمال از این میره که این رقابت‌ها دیگه هم اوج بگیره و مشکلات را بر مردم افغانستان به وجود بیاره. ما آرزومند هستم که چنین نشوه و افغان ها خودشان بتونه از امو ابتکارات خود استفاده بکنن و یک رای حل سیاسی را برای افغانستان رقم بزنن.
از خانم فوزیه کوفی، فعال حقوق زنان افغانستان و عضو سابق ولسی جرگه افغانستان، هم میشنویم.
سال پیش روی سال طبیعتاً که مملو از ناامیدی برای مردم افغانستان است، به دلیل از اینکه افغانستان یک بار دیگه از لحاظ دیپلماسی جهانی در حاشیه قرار گرفته، مردم از فقر، از مهاجرت، از حکومتی که به هیچ حق از حقوق اساسی مردم اعتنا نداره، مخصوصا بر زنان افغانستان. اما در کنار از این، امو ضرب المثل مشهور است که میگن در اوج ناامیدی میشه که امید ایجاد کرد. در کنار از این، من فکر میکنم یک سال که میتونه فرصت های خوبی ایجاد شه، فرصت ها در قسمت اتحاد بیشتر، همگرایی بیشتر، وحدت بیشتر میان گروه های مختلف به ویژه زنان و تمام گروه های سیاسی، برای ایجاد یک قدرت، یک بستر سیاسی که در او افغانستان آینده و دیدگاه مردم نسبت به افغانستان آینده ترسیم شود.
احمد سعیدی، دیپلمات سابق و کارشناس سیاسی افغان، میگوید
این مثالی که گذشت سال پر درد و پر رنج، پر سال مشقت برای مردم افغانستان، سال کوچ اجباری، سال مهاجرت های دست جمعی، سال تمام نقض کردن حقوق انسانی و بشری و سالی که نیمه از پیکر جامعه که قشر نصفان خواهرها باشند معنی کردن از تعلیم و تربیه، سال پردردی بود. سال انزوای سیاسی، سال انزوای اقتصادی، سال انزوای فرهنگی و همه ناملاوت ها در سطح ملی و بین ملی. اما سالی که پیش رو هست، امیدوار هستم که یک تحول رو بده، اما امیدوار هستم این تحول خونی نباشه، به شکل مثال متویس یک بار دیگر مردم افغانستان بتونن خود را تعیین سرنوشت کنند.
از افراسیاب خطک آگاه امور سیاسی و رئیس سابق کمیسیون حقوق بشر پاکستان هم می شنویم.
در سال جدید اولین چالش از بحران انسانی است که در افغانستان بیشتر از یک سال ادامه پیدا کرده است و این بحران بحران فقر، گرسنگی و بیچارگی است. دویم اثرات جنگ از سیاست های طالبان اشغالگر مبنی بر تعصب و تنگ نظری منشا می گیرند. نظام طالبی فاقد از مشروعیت داخلی و خارجی است و راه جبر و اختناق را در پیش خود گرفته است، در حالی که یگانه راه مسالمت آمیز از بحران کنونی راه حکومت وسیع البنیاد و همشمول است.
دکتر صلاح الدین سعیدی، حقوقدان و کارشناس افغان که در سوریه و جامعه ازهر در مصر علوم دینی را فراهم گرفته، می گوید
این که سال آینده چگونه خواهد بود این رابطه به این داره که چه نوع اجراءات از کجا چه رقم صورت می گیره و اگر اصلاحات بنیادی و به اصطلاح بیاید در موازی ما و جامعه جهانی و یک سلسله تدابیر لازمه، ما مطمئن هستم که این زجرش، آزارش، اذیتش به ملت کم خواهد بود، اما پروسه پیچیده سخت در پیش ما و اگر همچون لجاجت و همچون نسخه ها و همچون کارهای روی کار باشه که تا حال روی کار است، سال پر مشقت جنجالی آزاردهنده برای ملت افغان و در نتیجه زو خطر به جامعه جهانی به صورت مشخص خواهد بود.
نجیبه فائز، فعال حقوق زنان و کارشناس سیاسی، در مورد این که سال آینده چگونه سال خواهد بود میگوید:
متاسفانه سال 1402 هجری شمسی مانند سال پار سال خواهی بود که افغانستان و مردم غیور و شجاعش در بند حکومت طالبان اسیر و دور از همه امکانات و سهولت‌های بشری به سر خواهند برد. یگانه کشوری در جهان است که دروازه‌های علم و دانش برای طبقه عظیمی از زنان بسته شده است. من آرزوهای زیادی برای مردمم دارم، ولی با موجودیت طالبان برآورده شدن اما آرزوهای ما بعید است.
از عطاالله ویسا، فعال بخش معارف افغانستان که کودکان اهم از دختران و پسران افغان را در بخش آموزش، کمک و یاری میرساند، میشنویم:
سال نو که ما آغاز کردیم باید سال باشه که حق مردم ما باید داده شود و خاصا حق تحصیل و کار برای همه داده شود و برایشان زمینه سازی شود که ما برای آینده خود فکر بکنم و آینده هوسا را داشته باشیم. باید ما ایست که در سال نو دروازه های پوهنتون و مکاتب بر روی دختران خلاص شود و حق اساسیشان برایشان داده شود و زمینه کار برایشان آماده شود. هم از ملت هم از سران قومی فعالین می خواهیم که برای حق اساسیشان استاد شود و از مسئولین می خواهیم که زودتر دروازه های مکاتب و پوهنتونا برایشان باز کنند.
دکتر طارق فرهادی، کارشناس افغان و استاد پوهنتون در سوئیس، هم با اشاره به آرزوها در سال آینده می گوید:
آرزوی مهمترینی که من دارم به نظر من همیست که مکاتب دختران باز شود، به خاطر که دورماندن دوشیزگان افغانی از تحصیل بسیار یک بهای گران داره بر مردم افغانستان، در حقیقت ما را از ترقی باز می داره. بسیار متاسف هستم که طالبان که میگن که امنیت برقرار شده و همه چیز قرار و قراری است، خود چرا همین حالت استفاده نمی کنن که مکاتب باز کنن و بعد از او باید یک قانون اساسی ساخته شود، به خاطر که ما ضرورت داریم که افغانایی که پول دارن در خارج پول خود را دوباره بیارن و سرمایه گذاری کنن و برای جوانان ما در داخل کشور کار پیدا شود که مردم از مهاجرت خلاص شود.
با آنچه که شنیدیم به نظر می رسد که سال 1402 سال خالی از دشواری ها برای مردم افغانستان نخواهد بود، اما آنچنان که از خانم فوزیه کوفی شنیدیم، امید با وصف ناامیدی های موجود، سال پیش رو سال فرصت ها در زمینه اتحاد، وحدت و همگرایی بیشتر بین گروه های مختلف به ویژه زنان و همه گروه های سیاسی در افغانستان باشد.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما: 00-42-02-21-12-46-01. تکرار میکنم: 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما: 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم: 00-42-21-12-41-38.
از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم در این برنامه رادیو آزادی سپاس. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. 5:30 عصر به وقت افغانستان است. اکنون فشرده خبرها. یک جنرال بلندپایه آمریکایی میگوید نزدیک به 2250 فرد مسلح داعش در افغانستان حضور دارند. مایکل کوریلا، فرمانده عمومی قماندانی مرکزی ایالات متحده، این ارقام را در نشست استماعی کمیته نظامی مجلس نمایندگان ایالات متحده دیروز ارائه کرد. شهرهای زابل کندهار که ناوقت شب گذشته در نتیجه بارندگی شدید برای ترافیک بسته شده بود، صبح امروز دوباره گشوده شد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در حملات هوایی ایالات متحده در سوریه 11 جنگجوی طرفدار ایران کشته شدند. AFP در این باره به نقل از نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه امروز گزارش داد. پیش از این وزارت دفاع ایالات متحده گفت که در پاسخ به کشته شدن یک قراردادی و زخمی شدن 5 نظامی آمریکایی در حمله یک طیاره بی پیلوت ساخت ایران، نیروهای آمریکایی پایگاه‌های مورد استفاده گروه‌های وابسته به سپاه پاسداران در شرق سوریه را هدف قرار دادند. تلویزیون دولتی عربستان سعودی ناوقت دیروز گزارش داد که این کشور برای بازگشایی از سفارتش در دمشق با سوریه در حال گفتگوست. و تیم‌های ملی کرکت افغانستان و پاکستان در اولین بازی سلسله 3 مسابقه 20 اوره امشب با هم روبرو می‌شوند. انتظار می‌رود که این بازی ساعت 8:30 شب به وقت کابل در شهر شارجه امارات متحده عربی آغاز شود.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، این بار به سلسله مصاحبه با مهمانان آزادی، مهمان ما آقای عبدالله حنیف، یکی از هنرمندان با استعداد افغانستان هستند که در عربستان سعودی در مطبع بین المللی قرآن کریم به نام مجمع ملک فهد مشغول کار هستند. ایشان آثار بسیار برازنده و خوب دارند و خطاط مشهور هستند، شناخته شده هستند، یعنی افتخار مردم افغانستان هستند. آقای عبدالله حنیف، خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
بخیر باشین. تشکر جناب نظر بزرگوار. سلام احترامات خود را خدمت شما و کارکنان رادیو آزادی و همچنان از طریق شما به تمامی هموطنان گرامی و رنجیده افغانستان تقدیم می دارم.
آقای حنیف، در قدم اول اگر خود به شنونده های عزیز ما مفصل معرفی کنین.
اسم من عبدالتواب، اسم پدرم عبدالفتاح و تخلصم عبدالله حنیف می باشد. من در سال 1340 هجری روز نوروز تولد شده. پدر مرحومم در دورای جنگ روس به شهادت رسید. ایشان مدیر عمومی وزارت فواید عامه بودند. خودم متزوج می باشم و صاحب 2 پسر و 2 دختر هستم و تحصیلات ابتدایی در لیسه محمود هوتکی و ثانوی در لیسه غازی برای 2 سال و بعدا در لیسه حبیبیه شامل شدم. به همین ترتیب مکتب در اونجا مکمال رساندیم. همچنان 4 برادر می باشیم که هر کدامشان ماشاءالله هنرمندای بسیار بزرگ هستند. فعلا 2 تایش در کابل می باشه و یکی ایشان در امریکا می باشند.
خب آقای عبدالله حنیف، از دوران کودکی تان اگر کمی صحبت بکنین از خاطراتتان.
تولدم در ولایت پروان شده و بعد از او 40 روزه بودیم که پدرم مرا کابل آورد، چون وظیفهشان در کابل بود و ما در سایه کوتی سنگی کابل بزرگ شدیم. من 12 ساله بودم که نزد استاد محترم استاد عزیز احمد مجاویدی بود که در کوتی سنگی اونا یک دوکانه که بسیار کوچک داشتن. یکی از همسنفای ما که اونا خط نوشتن میکردن و استاد امو وقت ما برایشان 20 نمره اضافگی یا 30 نمره می دادن. باز ما از ایشان پرسیدم که خطاطی را شما در کجا یاد گرفتین؟ اونا گفتن که ما پیش استاد مجویدی در کوتی سنگی یاد گرفتیم. باز ما رفتم نزد استاد مجویدی و از ایشان تقاضا کردم. باز ایشان گفتن که ما با شرط خودت شاگرد میگیرم که در ماه سه سیر چوب دنجه بیاری و بخاری ما را گرم کنی و برسای ما را بشویی و رنگا و اینا را ترتیب تنظیم میشه کنی، چایم برای ما بگذاری. خب همین چیزا را که استاد گفتن ما پیش پدرم رفتم برشان عرض کردم که پدر ما میخوایم پیش استاد مجویدی شاگرد شوم و هنر خطاطی را از ایشان یاد بگیرم. نظر شما در این چی هستن؟ گفت هیچ کدام مشکل ندارن. گفتم خیر که مشکل نداره، اونا از ما سی سرچوب خواستن. در اون وقت در دوره ما یک سرچوب 9 افغانی بوده. اینا سی رو بر ما دادن و ما در کوتی سنگی رفتم نزد چوب فروش که در نزدیک خانه ما بود. پرسیدم که چوب سیر چند است؟ گفت 9 افغانی. ما گفتم باز از شکستندنش چقدر میگیرین؟ باز اونا گفتن که 1 افغان. گفتم خلاص امی 30 افغانی رو شما بگیرین، امی رو بر ما وزن بکنه و بشکنن. باز ما یک چادری بود در پشت خود امی سی سیر چوب گرفتم و رفتم پیش استاد و بخاریشان آتش در زادم و استاد بسیار خوش شد. خلاص بعد از اینا گفتن خیلی من میرم حمام. باز چند دقیقه بعد، یک نیم ساعت بعد من پس میرم. همیشه یک لوحه است، خود تمیر بگی نوشته. من دیگه جناب نظر سر روی لوحه نام یا اسم یک دوکان نوشته کرده بودن. برس رنگ روغنی را بر ما دادن، گفت از این خطا بیرون نشو، فقط هم داخل همین نوشته ها را خودت رنگ بزن. ما به همین شکل دیگه پیش رفتم. یک وقت جناب نظر سر یک سیلی بسیار محکم دمیروی خود ما در زمین چپه شد. وقتی که دیدم که استاد بر ما گفت احمد، گفت تو ندیدی از خطا کلش رنگ پایین شده؟ واقعا که ما دیدم که رنگ ها کلش پایین شده بود. دیگه فهمیدم اشتباهی خودم. دیگه باز استاد بر ما گفت بیا خیر باشم. باز اون لوحه را دوباره پاک کردن و ما دوباره او را نوشته کردن.
تحصیلات عالیتان در کجا ادامه دادین؟ چطور شد که به عربستان سعودی رسیدین؟
با آمدن روسا در افغانستان دیگه در او وقت حالت دگرگون شد و حکومت آن وقت فضای زندگی را برای همه جوانان تنگ و تنگتر ساخت. بسیاری از جوانان و هنرمندان از اینکه در جنگ ها کشته نشوند راهی هجرت به پاکستان ایران را پیش گرفتند و در فضای سختی و بدبختی به زندگی خود ادامه می دادند. و زیاد هنرمندان ما در پاکستان آمدند و مصروف به تعلیم شاگردان شدند و من همچنان در فکر پیشبرد کارهای زندگی خود شدم و جناب غالب صاحب مرحوم که سابق وزیر عدلیه بودند مرا برای صباح‌الدین کشککی مرحوم که وزیر مطبوعات آن وقت بود و آقای راشد سلجوقی که در اسلام آباد دفتر داشتند و فعلا ایشان در امریکا بسر میبرند معرفی کردند و من مصروف در آنجا مصروف نوشتن کتاب‌های مکتب برای مهاجرین در آنجا شدم. و در آن وقت استاد خلیلی مرحوم که از امریکا به پاکستان تشریف آوردند، ایشان از اقارب نزدیک پدرکلان مرحوم هم بودند. چون ایشان شاعر وقت خود بودند، من و آقای راشد سلجوقی و صباح‌الدین کشککی مرحوم در خانه ایشان واقع در اسلام آباد به زیارت ایشان رفتیم. وقتی از من پرسیدند که شما کی هستید، من گفتم که من نواسه عبدالمحمد خان و پسر عبدالفتاح خان هستم. ایشان مرا شناختند و برایم گفتند تو باید نزد من بیایی و با من زندگی کنی و کتاب های اشعار مرا بنویسی. خب 2 سال با استاد مرحوم در آنجا همراهشان بودم و کتاب های اشعار ایشان را نوشتم. یک کتابشان که در سایه که شبهای آوارگی بود و دیگر کتابشان در سایه خیبر، او را به خط نستعلیق نوشته کردم. شبهای آوارگی که تقریبا 417 صفحه بود. بعد از اینکه شب‌های آوارگی را تمام کردم، استاد مرحوم خلیلی از من خواستند که بعد هر دو بعد بنشینیم و صفحات آن را من می‌خوانم و شما آن را بشنوید. اگر کدام غلطی پیدا شد، پس آن را اصلاح کنید. من گفتم بسیار خوب. جناب نظر صاحب روز اول 17 صفحه را خواندند. در فکرم گشت که همین صفحاتی که استاد مرحوم میخوانه چی میشه که از ایشان خواهش بکنم که اجازه بدن که یک چند کست بیاریم آوازی را ثبت بکنیم. خب از استاد خواهش کردم، ایشان با من موافقه کردند. من چند دانه کست را خریدم و فردای آن روز گفتم که باید از سر این صفحاتی که شما خواندین و ثبت نشده ای را دوباره باید بخونه که من ثبتش بکنم. باز استاد بر من گفتن که میشه که باز در آخر ثبت بکنیم، حالا باید از کمی کتاب ما شما ثبتش شروع کنیم. خب چندین روز استاد آن را میخواندن و من آن را ثبت میکردم. بالاخره ثبت تمام شد و باز وقتی در آخر رسیدیم مریضی برایشان پیدا شد و کار 17 صفحه دیگر ماند. باز مرا گفتند که این کست ها را وقت روزها شکست خوردن و علم لا اله الا الله در فضای افغانستان بلند شد و افغانستان آزاد شد، باز این کست ها را برای وزیر مطبوعات تسلیم نمایید. و وقت من به سعودی آمدم که در آن وقت جنگای مجاهدین بر سر قدرت آغاز شده بود، آن کست ها را با خود در سعودی آوردم. وقت آقای مخدوم رهین در وقت آقای کرزای به صفت وزیر مطبوعات تعیین شدند، من در فکر آن شدم که دین استاد را باید ادا کنم و این کست ها را بعد برای وزیر صاحب تسلیم کنم. کست ها را من و برادرم استاد نعمت الله حنیف نزد ایشان رفتیم، طور امانت که استاد خلیلی مرحوم بر من گفته بود به ایشان، یعنی با آقای مخدوم رهین تسلیم داده. و من در فکر این شدم که شاید آقای مخدوم آن را نشر کند، اما متاسفانه که از آن دیگر خبر ندارم. و من خودم یک نسخه بیش خود نگاه کردیم، یعنی که در فکر ازی شدم که میشه که این نسخه گم شد و بعد یک نسخه دیگر اضافه گید پیش من باشه.
راجع به ای که چطور دانستین در عربستان سعودی در یک معصه بسیار زیاد مهم در یک مطبع بین‌المللی قرآن کریم که به نام مجمع ملک فت هست شامل کار شوین؟
من نظر شد در دورایی که جنگای مجاهدین آغاز شد، خودم یک بار کابل رفتم و فضا را که مطالعه کردم، این جنگا دیگه شاید خاتمه پیدا نکنه و من در فکر ازی شدم که بعد راه هجرت را پیش بگرم و از افغانستان همراه فامیل بیرون شویم. ما هم وقتایی بود که جنگای بسیار شدید بود، قریب در زیر توپای حکمتیار صاحب و استاد ربانی اینا کشته شدیم. خب بالاخره ما رای هجرت پس گرفتیم، آمدیم طرف پاکستان. یک 4 سال همراه پوان صاحب عبدالسلام عظیمی که مرکز تعلیمی درست کرده بودن و در اوجه کتابای مکاتب به نشر می رساندن، باز من در اوجه کار بر خود پیدا کردم. تقریبا کتابای بسیار زیادی که او وقت در روی تکم نوشتن میکردن در داخل افغانستان روان میکردن، چرا که ممکن که پاره شد به این شکل. و ما تقریبا چند نفر بودیم که از جمله استاد عبدالقدوس مرحوم که اونا تقریبا 1-2 سال شد که اونا فوت شدن، دیگه استاد اصحر که از جمله میناتورستا بود در فعلا در استرالیا هستن، پسر استاد غوث الدین خان رسام شاید شما هم بشناسین، اسمشان میراج بود، اینا هم همراه ما بودن. و دیگه استاد شادکام که فعلا در کانادا میباشن، همه با هم یک جای کار میکردیم. در اون وقت حالت دیگه خراب شده رفت. یک روز امریکایی ها در اونجا آمدن گفتن که ما کمکایی که به افغانستان میکنیم دیگه نتیجه ندارن، ما این دفترهای خود را بسته میکنیم و کمک های خود به افریقا اونجا ضرورت است به اونجا میبریم. مجاهدین، رهبرای مجاهدین دیگه گوش ناشنوا داشتن، مطلوب در جنگ خود بودن. باز ما از اونجا به عربستان سعودی آمدم. اصلا خطو بود که کارای ما در خانه یکی از دوستا بود. یک روز تصادف سفیر سعودی خانه امی دوست ما آمده بود، باز پرسان کرده بود که امی کارا از کی هست. باز اونا گفتن که کارا از یکی از دوستای ماست. گفت میشه که برشان تلفن کنین که نو بیان اگر خواستن به عربستان سعودی برن باز ما برشان ویزا میتونم. دیگه ما رفتم امروی سفیر سعودی در خانهشان ملاقات کردیم. باز از اونجا خب امو بود که ما رفت به سفارت و پاسپورت تقاضا کردیم، ایشان پاسپورت ما را صادر کردن و بعد از این سفیر سعودی 15 روز بر ما ویزا دادن و ما در سعودی آمدیم. در مدینه منوره وقت رسیدیم، یکی از دوستا نا بر ما گفتن که دمی چند روز در جراید سعودی نشر شده که یک خطاط و دیزاینر بسیار خوب اگر پیدا شه ما مسابقه دایر کردیم میشه که اینا هم اشتراک بکنن. باز ما همی بود که نزد امیر مدینه منوره، البته به همکاری بعض دوستایی که در مدینه منوره بود، جناب عبدالشکور خان که هنوز حیات دارن، باز ما را بردن در پیش امیر مدینه منوره. باز وقت اونا کارهای ما را دیدن، در او وقت دوره ملک فهد بود و برادرشان در مدینه منوره اینا امیر بودن. اینا مکتوب نوشته کردن، ما را فرستادن در مجمع ملک فهد و بر ما گفتند که نزد امین العام، امین العام یعنی رئیس مجمع ملک فهد، برو و این مکتوب برشان تقدیم بکن. ما کارهای خود خط و دیزاین هرچی داشتم امرای خود آورده بودم. وقتی بر اونا که نشان دادم، اونا کارهای ما را دیدن، بسیار برشان عجیب معلوم شد و مدیر فنی خود خواستن، گفتن بیا که تو یک نفر ما شما میخواستیم. یا آمدن مدیر فنیشان آمدن و مرا به دفتر خود بردن و دیگه مدیرایی که در اونجا بودن اونا را هم خواستن. دیگه در او وقت من زبان عربی و مرسد همقه فهمیدم که اینا به هنر ما زیاد علاقه پیدا کردن. یک ذره خوشی جناب نظر سای بر من پیدا شد و باز بر من وعده دادن که فردا خیلی شما باز بیاین، باز ما بر شما جواب میدیم. خب فردا که ما برای شیخ عبیدالله مرحوم که از افغانای خود ما بود و عبدالشکور خان دال حیات دارن، با اینا رفتیم و اونا بر ما تبریکی دادن که کار شما در مجمع ملک فهد قبول شد، یعنی در بین دیگه هنرمندا. هم بود باز مقام اول بر ما که دادن، یکی از مدیرها را معذرت گفتن که خی اتاقشان برش نشان بده و تعلام نشان بده که سه وقت نان بخوره. خب این مدیر امرای ما رفت و تمام کارهای ما را تنظیم کرد. باز این بود که کار ما بر دو نیم ماه توجه به این شکل پیش رفت. از ما اول خواستن که می قرآن کریم باید دیزاین بکنم و دیزاین هایی که من داشتم، خطایی که من داشتم یا سرمه اعتبار نمی کردن، فکر از این بودن که شاید یا از کس دیگه باشه. مرا یک دفتر بر ما دادن، همین یک خطات دیگه هم برای ما هست، هنوز اونا حیات دارن، تقریبا عمرشان 92 سال و اسمشان عثمان طاها هست، اونا هم خطات در اینجا بودن. خب دم نزدیک دفتر اینا بر ما اتاق دادن و کار ما شروع کردم. همین بود که در دونی ما 8 قرآن کریم ما برشان دیزاین کردم و چندین بار رئیس مجمع ملک فهد امروی مدیر فنیش آمدن هم کارهای مرا می دیدن، چک می کردن. خب بیا چی کار کرده بودن؟ دمی دونی ما، من دیگه خبر نبودم، اینا مکتوب نوشته کردن به امیر مدینه منوره، امیر عبدالمجید مرحوم بودن، اینا نوشته کرده بودن که ما به این نفر بسیار اشد ضرورت داریم، بعد بری اقامه بتیم. و اونا مکتوب به وزیر داخله که امیر نایف در او وقت بودن به او روان کردن. باز امیر نایف پس دوباره بر اینا نوشته کرد که اگر شما به این ضرورت دارین، بعد رسما بر ازی ویزه روان کنین که صاحب اقامه شما، پس دوباره بیا، یعنی ای را دوباره به افغانستان بفرستین و ای بعد پس دوباره به هر وقتی که ویزهش خلاص شد. باز این بود که من دوباره رفتم به طرف افغانستان. 3 ماه بعد باز ویزه ما از سعودی آمد که البته خود ملک فهد او را امضا کرده بود، در سفارت سعودی ما را خواستن. باز اموجه بود که رفتیم، ویزه را بر ما تسلیم کردن، تکت و همه چیز ما آماده ساخته بودن، ما خودم ایش مصرف هم نکرده بود. باز این بود که ما دوباره به سعودی آمدم و به کار خود آغاز کردم و از این سال تا حال 29 سال شده
راجع به آثار مهمتان اگر یاد کنین، کدام جایزه گرفتین نگرفتین؟
2-3 ساله که من در مدینه منوره در مطبع قرآن کریم اینجا سپری کردم و کارهای من به بسیار خوبی پیش می رفت و دعام کرده بودن خدای من را در شهر رسولت ببری و در جوار خانه رسولت همونجا جای بر من بدی و در مطبع قرآن کریم کار بر من بدی، یعنی دعای ما مو وقت قبول شده. چه وقت قبول شده؟ که در وقت جنگای مجاهدین. دیگه دعا کنم خدای ما را از صف اینا دور بساز در جای ور که رسول عموج است که من عموج خدمت به قرآن کریم بکنم. امی دعای ما جناب نظر صاحب قبول شد و اوتومات امی کارای ما جور شد. من به سعودی آمدم، یک دو سال که من اینجا تیر کردم، باز یک نمایشگاه در امارات درست شد. خب من کارای خود در این مسابقه روان کردم و در اوجه باز اول شدم. 50,000 درهم بر من جایزه دادن نقدن و دیگه بر من گفتن خلاص حال میتونی که خودت دهی. و رئیس مطبوعات اوجه که چندین بار به خانه ما آمد از من تقاضا کرد که بعد خودت بیایی در دبی. باز والا من که چرا زدم امرای اولادای خود فامیل اینجا زندگی بکنیم دیگه، حال چطور که من بخیزم در اوجه خاطر پیسه و یپا برم. باز من پشتم این کار نگشم، نه من خودم نمه. باز از من اونا تقاضا کردن که خیلی کدام برادر تست که دمی شق دیزاین اینا بلد باشن. من افتما بله دفت خیلی اونا را بگوین که امو فوتوکاپی پاسپورت خود بر ما روان کنن، ما برش ویزه میتیم که بیا خیلی در اوجه در دبی امرای ما کار کنن. پولش هم گرفتم. باز برادرم وقتی ویزش در سفارت دبی در کابل رسید، اونا آمدن به دبی، یک و نیم سال در دبی زندگی کردن و در مطبعه قرآن کریم در دبی چون ابتدایی بود. البته بعد از یک و نیم سال که فامیلشان طرف امریکا رفت، باز اینا در وقت رخصتی های خود طرف امریکا رفتن، باز دیگه دوباره بر نگشن. این فعلا هم به مکارای هنری خود در امریکا ادامه میدن و بسار کارهای هنری زیبا در اونجا کردن و اسمشان هم عبدالبصیر حنیف می باشن.
آقای عبدالله حنیف، به هم مسلکانتان در افغانستان چی گفتنی دارین؟
خب گفتنی ما بر دولت فعلی است که بعد از 42 سال جنگ امروز مردم افغانستان به بسیار سختی مشکلات سر دچار شدن و راه هجرت گرفتن، باید از وزارت مطبوعات کارهای خط دیزاین افغانستان را پس دوباره رونق بدن. مثل از اینکه ما در سعودی آمدیم قرآن کریم در اینجا نوشته کردیم و سالانه و دیزاین کردیم، سالانه تقریبا 18 میلیون از کارهای ما به دنیا نشر میشن به 70 ترجمه. چه خوب میشه که اینا هم در این بخش کار بکنن، به خاطر که خطاتای ما بیچاره دیزاینرای ما همش دل سرد شدن و همیش در جنگ بودن. دیگه اینا اگر یک کار بکنن، مثلا وزیر صاحب مطبوعات که فعلا بر سر اقتدار هستن، بعد از بر هنرمندا زمینش مساعد بسازن، مرکزهای فرهنگی مثل فیروزکو که ما و شما داشتیم، مثل اونجا باید سرمایه گذاری بکنن، پس دوباره هنر خطاطی را به شکلهای مختلف، چی هنر خط از خط فارسی سلس است، چی نسخ قرآن کریم است، چی کوفی است، پس اینا را باید زنده بسازن. در غیر از این در افغانستان این هنر از بین میره. ما شما میبینید که در ترکیه همه قدر خارجی هایی که در اونجا سفر میکنن، مردمی که باید تفریح میرن، همه جای ببینه کلش پر از خط و دیزاین است. در اونجا دیگه چیزی نیست. یک سرسبزی خود در کل کشورا دارم. مگم جایی که خارجی ها میرن همش کار هنری در اونجا است. بت نیست در اونجا. همه مساجد و مثلا جای تفریح و موزیم هر جایی که ببینین پر از خط و دیزاین است. که مردم افغانستان باید هم به این کار یعنی تشویق شوند و حکومت افغانستان امو پولایی که هفته 40 میلیون دلار می اگر از امو یک چیز اختصاص بدن برای می کارا که هنرمندا را تشویق بکنن و کارهای خود پیش ببرند و نمایشگاه را در کشورهای خارجی برشان مساعد بسازند که اینا در دبی، مثلا در سعودی، در قطر یا دیگه کشورها مسابقات دایر میکنن، اینا اشتراک بکنن و باعث افتخار برای افغانستان ما شما میشن. ما شما فخر میکنیم که در فلان کشور یک هنرمند ما جایزه اول گرفت. مثل که در کرکت میگیرن و در فوتبال میگیرن، در کار هنری که یک چیز بسیار اساسی و مهم است.
با رشد تکنولوژی در مورد کامپیوتری ساختن خطاطی یا عمی هنر نقاشی هم کارای شده؟
در بخش کامپیوتر یا که ما برنامه‌های ادو بالستریتر ما کار میکنیم که مثلا اگر این کار یاد بگیرن هنرمندای ما بلد شون و می تانم که ما خودم هم همکاری امرایشان بکنم در نوشتن لوحات، اعلانات، مثلا نمایشگاه ها در اینجا خیلی به درد می خورم. اینا بعد پانتون کابل فاکولته هنرهای زیبا را پس بعد دوباره استادها را بخواهند در اونجا کار بکنن و اولادای مردم تربیه شون. وقتی که دمی کار اینا تربیه شدن از کار خراب میمانند. یعنی یک جلوگیری میشه از کارهای انحرافی که بعد جوانای ما همتون هنرمندای بسیار بزرگ و دنیا درست شوند و تربیه شوند که تا به دنیا اسلام خدمت بکنن. جناب نظر صاحب دختر خودم هم دختر کلانم که همراه ما در بخش کامپیوتر کار میکنن تقریبا 18 سفاره قرآن کریم ماشاءالله تبارک الله اینا خلاص کردن. اینا هر قدر شما بزرگ بسازین کوچک بسازین با اشکال مختلفش یعنی ما از استفاده کرده میتونیم. ما اگر مطبع در افغانستان داشته باشیم میتونیم در خود افغانستان قرآن کریم چاپ بکنیم، در کتاب، در مجلات هنرمندا سهم بگیرن و کارهای کامپیوتری خود پیش ببرن. چرا تا جایی که من معلومات دارم امی ماشینای فعلا که آلمان درست میکنه باید بر چاپ اکثریت کارا کامپیوتری باید باشن. دستیر اینا قبول نمیکنه، ماشینا قبول نمیکنه، باید رنگاش همه چیز در کامپیوتر درست شه که در پلیتا وقتی که روان میکنن هر رنگ به حالت خودش باید برن. بخشی هست که من خودم یعنی وزیر صاحب مطبوعات عرض میکنم که پشت همی کار شما باشین، یک چیز پول اختصاص بتین در کل ولایت. حالا هنرمندای ما وقتی در یک ولایت میخوان که یک نمایشگاه درست بکنن حداقل یک وزیر صاحب که میره دوجا یا یک والی ولایت یا چند اثرش اگه این ضرورت هم نداره به خاطر تشویق امو هنرمندا باید بخرن بیاره به خانه خود. خب مگه میامی کار نمیکنن؟ یک وقت من در پشاور نمایشگاه درست کردم، یک کسی که اسمش هم امیرم مرشد در وقت وزیر صدراعظم حکومت مقت بودن، اونا آمدن در نمایشگاه ما همراه بعض بزرگای هم وقت نمایشگاه را افتتاح کردن، دکتر زبیح الله مجددی. اونا در اونجا آمدن هم کارهای ما را دیدن. منتظر از این بودم که باش که کدام تابلوی ما اگه فروخته شد از کارهای خطیمه روز روزگار ما بهتر شد. حداقل یقین بکنن یک جوان پیدا نشد از کارهای ما را یکی بخرن. باز امی بود که ما نمایشگاه را بسته کردیم و رفتیم. در نمایشگاه بعدی یکی از قماندانای کابل بودن، بلال نیرم، باز اینا نفر فرهنگی خود را روان کردن، همه تابلوها را از پیش ما اینا خریدن. باز امی بود که اگر روزگار ما بهتر شد. بسیار شرایط سخت در پشاور هم سپری کردیم، در اسلام آباد کورسای هنری داشتیم که در اونجا تقریبا که من حساب کردم یک وقت 400 شاگرد از زیر دست ما تیر شده بود. باز وقت حکومت موقت که درست شد باز وزیر صاحب معارف اونا یک آیت را روان کردن در اسلام آباد شما برین که اینا چی میکنن در اوجه. خب آیتشان آمد و کارای ما را وقت دیدن، من برای شاگرد ها در یک سنف نشسته بودیم. پرسان کرد که خود شما چی میکنن؟ من گفتم همیشه خط نوشتن، بچه ها را خط یاد میکنن. میگه ای چی به نرد میخورن؟ خبر نبودن که کار خطاطی ما، کار دیزاین ما در کل دنیا نشر میشن. امروز افتخارش به کل وطن ما هست. اما کورسای ما را باز اونا از بین بردن و خلاص.
خوب آقای عبدالله حنیف، وقت برنامه هم خلاص شد. بسیار تشکر از مصاحبتان. امیدوار هستیم که آرزوهایتان برآورده شود.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.